در دادگاه گزارش نهادهای امنیتی ملاک تصمیم گیری نهادهای قضایی هستند. قضات فاقد استقلال قضایی هستند و اینها تهی از دادرسی منصفانه و عادلانه هستند. یعنی هیچ امری در باب حمایت قضایی و قانونی از نوکشان مسیحی در ایران شوربختانه وجود ندارد و همین امر هم نشون میده که نظام قضایی در ایران به بخشی از سرکوب گسترده علیه نوکشان مسیحی تبدیل شده است.
پیش از این نیز دادگاه تجدید نظر بوشهر حکم جدایی لیدیا کودک 22 ماهه‌ای که سام خسروی و مریم فلاحی از 10 هفتگی سرپرستی او را بر عهده داشتند را تایید کرده بود. این در حالی است که قاضی در حکمش اذعان کرده بود که رابطه عاطفی شدیدی بین کودک و زوج مسیحی مریم فلاحی و سام خسروی وجود دارد و با بازگشت این کودک به پرورشگاه آینده نامعلومی در انتظار او خواهد بود.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خب حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
بعد از انتشار خبر رد صلاحیت شدن مهدی مهدوی کیا در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، سه‌شنبه شب فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد. برخی از رسانه‌های داخلی روز گذشته دلیل رد صلاحیت شدن مهدی مهدوی کیا را دوتابعیتی بودن او اعلام کرده بودند. مهدوی کیا چند سالی است که با گرفتن تابعیت کشور آلمان در این کشور زندگی می‌کند. علی کریمی بازیکن پیشین پرسپولیس و تیم ملی ایران هنگام نامنویسی در انتخابات فدراسیون فوتبال برای احراز پست ریاست این فدراسیون مهدوی کیا را به عنوان نایب رئیس اول خود معرفی کرده بود. در خبر دیگری در مورد مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال، علی کریمی روز سه‌شنبه به شایعه کنارگیریش از انتخابات فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد و اعلام کرد از شرکت در انتخابات انصراف نخواهد داد. علی کریمی پیش از این بعد از اعلام رسمی حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران گفته بود:
امیدوارم که اتفاقات خوب برای فوتبال بیفته و میدونید که ما فوتبالمون یه ذره مشکلات شفاف سازی داره، برنامه ریزی داره، مشکلات اقتصادی داره که خدا شکر ما داریم حالا یه برنامه ریزی میکنیم. اگه تونستیم این صندلی رو کسب بکنیم در کنار دوستانی که میدونم اونا هم آدمای سالمی هم، اونا هم دنبال این هستن که فوتبال تغییر بکنه، فوتبال پاک بشه، بتونیم یه کارهای اساسی انجام بدیم. ولی خب اینم زمانبر دیگه، خودتون بهتر میدونید که این برنامه نیستش که بخوام با یه ما دو ما سه ما انجام بشه.
قرعه کشی رقابت‌های بسکتبال المپیک توکیو روز گذشته در سوئیس انجام شد و تیم ملی بسکتبال ایران در گروه اول با تیم‌های آمریکا، فرانسه و تیم برنده مسابقات انتخابی کانادا همگروه شد. تیم ملی بسکتبال ایران سال پیش در رقابت‌های جام جهانی 2019 چین موفق به کسب سهمیه المپیک شده بود. مسابقات بسکتبال بازی‌های المپیک توکیو که قرار است تابستان سال آینده برگزار شود با حضور 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی انجام خواهد شد. و 4 کشور قطر، عربستان، امارات و عراق که تیم‌های باشگاهیشان حریف 4 باشگاه پرسپولیس، استقلال، تراکتور و فولاد ایران در لیگ قهرمانان آسیا هستند، برای میزبانی مرحله گروهی این بازی‌ها اعلام آمادگی کردند، اما فدراسیون فوتبال ایران هنوز در این زمینه اقدامی نکرده است. فدراسیون فوتبال ایران تا هفته آینده فرصت دارد آمادگی خود را برای میزبانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به AFC اعلام کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. زندان جای بزهکار است نه بدهکار. این جمله بود که هفته گذشته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت تا بگوید بدهکاران مهریه که توان پرداخت مهریه را ندارند نباید به زندان بیفتند. بدهی مهریه، دعوای مهریه، جنجال مهریه، هرچه که هست سالهاست در ایران زن و مرد و نهاد خانواده را گرفتار خود کرده. قانونگذاران و نمایندگانی مثل آقای نوروزی هم در تمام سالهای این گرفتاری عدد سکه ها را بالا و پایین کردند، سقف تعیین کردند. یک بار مثلا در مجلس قبلی گفتند بالای 110 سکه مهریه زندان ندارد. حالا کمیسیون قضایی مجلس فعلی میگوید قطعی نیست اما بیش از 5 سکه نباید زندان داشته باشد و خلاصه هیچ تغییر اساسی و راهگشایی هرگز در این قانون که شاید چالش برانگیزترین قانون خانواده در ایران باشد داده نشده. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران میگوید بدهکار مهریه بعد آزاد باشد تا کار کند و مهریه را بپردازد، اما نمیگوید اساسا مهریه با این همه دردسری که تولید کرده چرا و به چه دلیل با چه اهدافی در قانون خانواده تدارک دیده شده. هرچند که دیدگاه ها در جامعه، در گروه های فرهنگی متفاوت، در میان فعالان حقوق زنان و در میان حقوقدان ها هم متفاوت است. این صدای ژیلا شریعت پناهیست، قرآن پژوه و فعال حقوق زنان که پیشتر در برنامه تابوی رادیو فردا درباره مهریه با او صحبت کردم. نماینده گروهی است که مهریه را برای تأمین حقوق زنان ضروری می دانند.
مهریه تا وقتی که عشق و علاقه دو طرف وجوده باید پرداخت بشه. اون موقع که آقا دبه در میاره بدون هیچ دلیلی میخواد این رابطه رو به هم بریزه، اون موقع باید خسارت بده.
از او پرسیده بودم زنان چرا به جای کار کردن و استقلال اقتصادی باید از مردان مهریه بخواهند و اگر مهریه خواستند چطور ممکن است که بتوانند حقوق برابر هم داشته باشند. خانم شریعت پناهی وجود مهریه را به کار خانگی و مسئولیت بزرگ کردن فرزندان مرتبط میداند.
بسیاری از زنان پیامبر کار میکردن، نخریسی میکردن در همون 1400 سال پیش، درآمد شخصی داشتن، تو قرآن هست. از فاطمه دوست داشتن بچه هاشونو بزرگ کنن، حسن بپرورونن، حسین بپرورونن و زینب بپرورونن. کی میخواد ارزش گذاری کنه برای تربیت کودک در دامان مادر؟ من میگم زن باید حق انتخاب داشته باشه، اگه خواست میگاره، نخواست اون کار بکنه. در هر دو صورت باید تامین باشه.
محبوبه عباس‌خوی‌زاده فعال حقوق زنان اما نماینده گروهی است که مهریه را ارزش گذاری روی زنان و عامل نابرابری و مردسالاری در قوانین خانواده ایران می‌داند.
خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش. قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم، به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبعیض‌آمیزه.
مهر یا کابین یا صداق در قوانین خانواده ایران مالی است که زن بر اثر ازدواج صاحب آن می شود. مهریه در قانون انواع مختلف دارد و وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است. همه اینها منجر شده به کلی محکوم و زندانی مهریه و پرونده هایی که خیلی هاشان به گرفتن تعدادی از سکه ها در نهایت مختوم می شوند. آیا این نهاد خانواده است که قوانین ایران نمیدان را میدهد؟ چگونه میتوان این وضع را اصلاح کرد؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان.
در چند سال مثلا به اصطلاح شکایت ها از طرف خانواده پسر یا از طرف مردان بیشتر میشه به دلیل اینکه وزنه به سمتی میره که به اصطلاح اونا مورد ظلم قرار میگیرن و بعد از چند سال باز قانونگذار یک قانونی رو میاره که اون وقت خانوم ها وزنشون تغییر میکنه و اونها هستن که حالا خواستار یک تغییراتی هستن. اگر از من بپرسید که بهترین حالتی که قانون میتونه اصلاح بشه، به نظر من اصلاح قانون مهریه نیست، اصلاح کل قانون حقوق خانواده است.
او از ضرورت توازن در قانون خانواده میگوید.
مبحث مهریه یک مبحث یک طرفه در خصوص فقط حقوق زنان نیست، بلکه مسئله مهریه و مسئله پیوند قانونی زناشویی یک موضوعی هستش که باید حقوق هر دو طرف، طرفین حفظ بشه. بنابراین زمانی که صحبت از اصلاح قانون مهریه می کنیم،